یو فردا
آخرین تحولات ایران و جهان.
وزیر دفاع آمریکا استراتژی این کشور در جنگ با طالبان در افغانستان را نتیجه بخش خواند. مسئولان شبکه تلویزیونی فارسیوان ادعای مسئولان قضایی ایران را درباره بستن دفتر این شبکه در تهران بی اساس خواندند. و جمعی از خانواده‌های زندانیان سیاسی خواستار حضور عموم بر سر مزار آیت الله منتظری در قم در سالگرد درگذشت او شدند. ساعت 12 شب در تهران، 9:30 دقیقه در پراگ، اروپای مرکزی. من فرین آسمی هستم و این مجله نیمه شب رادیو فرداست. در یک ساعت آینده گزارش‌های متنوعی برایتان تدارک دیدیم، اما پیش از پرداختن به آنها، مینا بهارمست نگاهی دارد به تازه‌ترین خبرها.
با سلام، رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا در کنفرانسی خبری در افغانستان گفت که استراتژی این کشور در جنگ با طالبان نتیجه بخش بوده است. آقای گیتس در پایگاه نظامی آمریکا در ولایت هلمند افزود که پیشرفت در جنگ با طالبان حتی در همین چند ماهی که از افزایش شمار نیروهای آمریکایی در افغانستان می‌گذرد به دور از انتظار بوده است. با این حال وزیر دفاع آمریکا تاکید کرد که طالبان هنوز به طور کامل شکست نخورده‌اند. وزیر دفاع آمریکا در آستانه ارزیابی استراتژی جدید این کشور به افغانستان رفته است. مدیر شبکه تلویزیونی ماهواره فارسیوان ادعای عباس جعفری دولت‌آبادی داستان تهران را درباره بستن دفتر این شبکه در تهران و بازداشت 5 تن از دوبلورهای آن بی اساس خواند. زاید محسنی مدیر این شبکه در دبی به خبرگزاری رویترز گفته است که این شبکه اصولاً دفتری در تهران نداشته و هیچ کس نیست به عنوان کارمند دائم یا موقت برای آن در تهران کار نمی‌کرده است. داستان تهران روز سه‌شنبه با اعلام این خبر گفته بود که این عده به اتهام همکاری با ضد انقلاب بازداشت شده‌اند. جمعی از خانواده‌های زندانیان سیاسی در فراخوانی خواستار حضور عموم بر سر مزار آیت الله منتظری در روز پنجشنبه سوم محرم در قم شدند. این فراخوان به مناسبت سالگرد درگذشت آیت الله منتظری در 18 آذر انتشار یافته است. خانواده آیت الله منتظری گفتند که به علت ادامه فشارهای امنیتی مراسمی در قم برگزار نخواهند کرد، اما در مراسمی که اهالی نجف آباد برگزار می‌کنند شرکت خواهند کرد. عباس جعفری دولت آبادی داستان تهران به خبرگزاری ایسنا گفته است که 4 عضو هیئت تحریریه روزنامه شرق همراه یک فرد مرتبط با امور مالی و پشتیبانی روزنامه روز سه‌شنبه به دلیل ارتکاب جرایم امنیتی بازداشت شدند. سایت‌های اصلاح طلبان روز سه‌شنبه از بازداشت کیوان مهرگان، فرزانه روستایی و احمد غلامی، 3 تن از اعضای هیئت تحریریه و علی خدابخش سرمایه‌گذار این روزنامه در دفتر آن خبر داده بودند. روزنامه شرق روز سه‌شنبه همزمان با 16 آذر ماه روز دانشجو با عنوان اصلی جنبش دانشجوی ایران زنده است منتشر شده بود. داستان تهران همچنین از بازداشت فردی با نام بنیامین به اتهام ارتکاب جرایم امنیتی خبر داده است. سایت جرس نزدیک به اصلاح طلبان به نقل از خانواده های مصطفی تایزاده و محمد نوریزاد، 2 تن از زندانیان سیاسی در زندان اوین، میگوید که این 2 نفر ممنوع ملاقات شدند. بر پایه این گزارش، خانواده های این 2 تن روز چهارشنبه 17 آذر بعد از 2 هفته تعطیلی اجباری به دلیل آلودگی هوا برای ملاقات به زندان مراجعه کردند، اما به آنها گفته شد که این زندانیان ممنوع ملاقات هستند. آقایان تایزاده و نوریزاد 4 ماه را در قرنطینه گذراندند. سازمان‌های مبارزه با قاچاق مواد مخدر روسیه، افغانستان، پاکستان و تاجیکستان موافقت کردند برای مقابله بیشتر با قاچاق مواد مخدر از مرزهای افغانستان همکاری کنند. به گفته مقام‌های روسیه در این توافقنامه آموزش پرسنل، مبادله اطلاعات و تدابیر عملیاتی مشترک در نظر گرفته شده است. این توافقنامه پس از عملیات مشترک بی‌سابقه آمریکا، روسیه و افغانستان در مرز پاکستان در ماه اکتبر گذشته امضا شده است. روشن است که چرا ایران از امضا کنندگان این توافقنامه نیست. اتحادیه اروپا از تصمیم صربستان برای عدم شرکت در مراسم اهدای جایزه صلح نوبل در روز جمعه به یک منتقد دولت چین انتقاد کرد. صربستان یکی از 19 کشوری است که اعلام کرده است در مراسم اهدای جایزه به لیو شیاوباو، فعال سیاسی زندانی در چین، شرکت نخواهد کرد. این مراسم در اسلو، پایتخت نروژ، در 10 دسامبر برگزار می شود. گفته می شود صربستان برای نشان دادن قدردانی خود از مخالفت چین با به رسمیت شناختن استقلال کوسوو از صربستان این تصمیم را گرفته است. و به گزارش خبرگزاری‌های ایران، منن از مدیرعامل شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی، سه کشتی ایرانی در روزهای اخیر در سنگاپور توقیف شدند. به گفته محمد داجمر، کشتی‌های سهند، سبلان و توچال بیش از دو سه روز است که در توقیفند و محموله آنها نیز خالی شده است. شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی میگوید ادعای بدهی ایران به بانک فرانسوی که این کشتی‌ها در رهن آن بوده صحت ندارد. به علت توقیف این کشتی، تحریم‌های بین‌المللی علیه تهران است.
متشکرم مینا بهارمس بود با تازه‌ترین خبرها از ایران و جهان. اما در مجله نیمه شب رادیو فردا در یک ساعت آینده چه خواهیم شنید؟ شش سناتور آمریکایی از باراک اوباما خواستند فشارهای بیشتری بر جمهوری اسلامی وارد کند. سه کشتی ایرانی در سنگاپور توقیف شدند. در این مجله نگاهی می‌اندازیم به دلیل توقیف این سه کشتی. وزیر نفت ایران میگوید تولید داخلی بنزین کافی است و کیفیت بنزین داخلی از بنزین وارداتی بهتر است. کارشناسان اما میگویند بنزین داخلی عامل آلودگی هوای تهران و شهرهای دیگر است. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از برخورد دادستانی تهران با مهدی هاشمی انتقاد کرده. نگاهی داریم به اختلاف نظرهای درون دولت جمهوری اسلامی و دادستانی درباره پرونده فرزند هاشمی رفسنجانی. واکنش به گفته‌های آیت الله وحید خراسانی درباره نمایش چهره ابوالفضل عباس در تلویزیون ایران. روشنفکران دینی می‌پرسند نمایش چهره ابوالفضل عباس مهمتر است یا اتفاقات سیاسی یک سال گذشته. تکرار مجله اقتصادی هفته و پیام‌های شنوندگان رادیو فردا، همه در این مجله. شش نفر از سناتورهای ارشد سنای آمریکا طی نامه مشترکی از باراک اوباما خواستند تا فشار بیشتری بر جمهوری اسلامی ایران وارد کند. امضا کنندگان این نامه از اعضای دو حزب جمهوری‌خواه و دموکرات در سنای آمریکا هستند. برای آگاهی از محتوای نامه سناتورها، گزارش نادر صدیقی همکارمان در واشنگتن را می‌شنویم.
در نامه خطاب به رئیس جمهور ایالات متحده که امضای شش تن از سناتورهای ارشد سنای آمریکا بر پایه آن نهاده شده، آمده است که کاملا ضروری است تا ایالات متحده و متحدانش برای دولت جمهوری اسلامی ایران روشن کنند که فشارها از طریق تحریم‌های همه‌جانبه فعلی و به کار گرفتن تمهیدات جدید ادامه خواهد یافت. در این نامه که به امضای سناتورها کریستن گیلیبرند از نیویورک، جوزف لیبرمند از کنتیکت، باب کیسی از پنسیلوانیا، جان کایل و جان مکین از آریزونا و مارک کرک از ایلینوی رسیده، از پرزیدنت اوباما خواسته شده است که بر سر برنامه غنی‌سازی اورانیوم به هیچ معامله‌ای با دولت ایران تن در ندهد. این نامه اگرچه روز دوشنبه همزمان با آغاز گفتگوهای ژنو بین نمایندگان ایران و گروه پنج به علاوه یک به کاخ سفید فرستاده شده، ولی متن آن در پایان این گفتگوها انتشار یافته است. در هفته های اخیر خانم هیلری کلینتون، وزیر امور خارجه آمریکا و سایر مقام های این دولت بر آمادگی واشنگتن به ادامه گفتگوهای جدی تاکید کردند. فیلیپ کرولی، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، نیز روز سه‌شنبه در این زمینه گفت که توافق به گفتگوهای ماه آینده در استانبول بازتابی از این سیاست واشنگتن است.
Certainly the decision to meet next month in Istanbul is a reflection of that.
مقام‌های آمریکایی برای حل بحران اتمی جمهوری اسلامی همواره بر گزینه‌های دیپلماتیک و مسالمت‌آمیز تأکید کردند، ولی در همان حال نگرانی‌های خود را از برنامه غنی‌سازی اورانیوم در ایران تکرار کردند. همچنان که آقای فیلیپ کرولی گفت، برنامه اتمی ایران در صدر نگرانی‌های آمریکا قرار دارد.
The nuclear issue is something that remains forefront among our concerns.
علاوه برنامه سناتورهای آمریکایی در رابطه با برنامه اتمی ایران، نامه دیگری به امضای عده‌ای از اعضای دو حزب جمهوری‌خواه و دموکرات در دو مجلس نمایندگان و سنای آمریکا نیز خطاب به رئیس جمهور این کشور نوشته شده و در آن از پرزیدنت اوباما خواسته شده تا بر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی فشار آورد که بازرسی‌های ویژه‌ای در سوریه انجام دهد. سوریه در کنار جمهوری اسلامی متهم به پنهانکاری در فعالیت‌های اتمی است. پیمان منع گسترش سلاح‌های اتمی NPT که سوریه هم از امضا کنندگان آن است، کشورهای عضو را موظف می‌سازد که با بازرسی‌های استثنایی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی موافقت کنند. در این نامه تأکید شده که کوتاهی در این امر موجب تشویق کشورهای دیگر به تبعیت از رفتار دولت‌های ایران و سوریه خواهد شد و خاورمیانه را به سوی شرایطی بسیار خطیر سوق خواهد داد.
شش سناتور ارشد آمریکا از باراک اوباما خواستند فشارهای بیشتری بر ایران وارد کند. گزارشی بود از نادر صدیقی. اما همونطور که در خبرها شنیدیم، یک ماه پس از خبر توقیف 13 کانتینر از محموله یک کشتی ایرانی توسط نیجریه به اتهام حمل سلاح، دولت سنگاپور 3 کشتی ایرانی را در آب‌های این کشور توقیف کرده است. مدیر عامل شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی با تایید این خبر گفته که این کشتی‌ها بیش از 3 روز است که توقیف شدند. بابک غفوری آذر گزارش می‌دهد.
3 کشتی ایرانی در سنگاپور توقیف شدند. این خبر را مدیرعامل شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران تایید کرده است. محمد داجمر در گفتگو با خبرگزاری‌های ایسنا و مهر در ایران ضمن تایید خبر توقیف 3 کشتی ایرانی به نام‌های سهند، سبلان و توچال در کشور سنگاپور دلیل این اقدام را مسائل سیاسی عنوان کرده است. آقای داجمر گفته است که دادگاهی در سنگاپور به دلیل مسائل سیاسی و با این ادعا که ایران از پرداخت بدهی‌هایش به یک بانک فرانسوی خودداری کرده است، دستور توقیف 3 فروند کشتی را صادر کرده است. او عدم پرداخت اقساط وام به یک بانک فرانسوی را رد کرده و گفته است که این اقساط پرداخت شده است. آقای داجمر در حالی ابراز امیدواری کرده است که تا 2 هفته دیگر کشتی ها از توقیف خارج شوند که خبرگزاری ایسنا از احتمال حراج آنها توسط بانک فرانسوی خبر داده است. این مقام مسئول ایرانی در پاسخ به این احتمال صرفاً پاسخ داده که به دنبال این هستیم که نگذاریم حراج شوند. مدیرعامل شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی محموله کشتی‌های توقیف شده را کانتینر عنوان کرده که به گفته او داخل آن هر چیزی می‌تواند باشد و بارهای متفرقه است. این نخستین بار نیست که در سال‌های اخیر خبر توقیف کشتی‌های ایرانی توسط کشورهای مختلف منتشر می‌شود. یک ماه پیش دولت نیجریه 13 کانتینر از محموله یک کشتی ایرانی را که از بندرعباس عازم آب‌های کشور شده بود به دلیل حمل سلاح توقیف و گزارش آن را به سازمان ملل متحد ارسال کرده بود. در بهمن ماه سال گذشته هم نخست وزیر استرالیا خبر توقیف 3 محموله از کشتی‌های ایرانی در آب‌های این کشور را تایید کرد. مهر ماه سال قبل نیز یمن از توقیف 1 کشتی ایرانی در سواحل شمال غربی این کشور با ادعای همراه داشتن محموله سلاح خبر داده بود. به جز این موارد بارها خبرهایی از توقیف محموله کشتی‌های کشورهای دیگر که در اجاره موقت ایران بودند منتشر شده است.
بابک غفوری آذر از توقیف 3 کشتی ایرانی در سنگاپور گزارش می‌داد.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
وزیر نفت جمهوری اسلامی در جدیدترین اظهار نظر رسمی درباره میزان تولید بنزین در پالایشگاه‌های ایران و مجتمع‌های پتروشیمی گفته است که تولید داخلی به نیاز بنزین مورد نیاز پاسخ می‌دهد و تولید بیشتر هم خواهد شد. او در این حال گزارش‌هایی درباره نقش بنزین تولید داخل در آلودگی هوای تهران و چند شهر بزرگ ایران را رد کرده و آن را بخشی از تبلیغات غرب در راستای تحریم ایران خوانده است. جمشید زند گزارش می‌دهد.
سید مسعود میرکاظمی وزیر نفت جمهوری اسلامی از افزایش 10 میلیون لیتری تولید روزانه بنزین در پالایشگاه‌های کشور تا پایان سال جاری خبر داده است. وی همچنین گفته است همکنون در حد نیاز در مجتمع‌های پتروشیمی کشور بنزین تولید و عرضه می‌شود و به دلیل ذخایر بالای این فراورده نیاز به تولید بنزین در این مجتمع‌ها کم شده است. این در حالی است که تا چندی پیش به گفته وزیر نفت ایران روزانه بیش از 20 میلیون لیتر بنزین از خارج وارد می کرد. مصرف بنزین در ایران بیش از 62 میلیون لیتر در روز است. مقامات جمهوری اسلامی در مرداد ماه سال جاری اعلام کردند که تولید بنزین در مجتمع‌های پتروشیمی آغاز شده است. روز گذشته هم وزیر نفت گفت که در شهریور ماه امسال واردات بنزین تقریباً به صفر رسیده و ایران از واردات بنزین بی‌نیاز شده است. تا کنون هیچ یک از منابع مستقل صنعت نفت قطع کامل واردات بنزین از طرف ایران را تایید نکردند. از سوی دیگر قیمت بنزین تولید شده در مجتمع‌های پتروشیمی هم به گفته برخی از کارشناسان صنعت نفت حدود 15 برابر بیشتر از هزینه تولید این فراورده نفتی در پالایشگاه‌های عادی است. به گفته این دسته از کارشناسان، اگر هزینه عدم تولید دیگر فراورده‌های نفتی در مجتمع‌های پتروشیمی هم در نظر گرفته شود، هزینه تولید بنزین در این مجتمع‌ها 40 برابر قیمت بنزین تمام شده در پالایشگاه‌های کشور است. وزیر نفت جمهوری اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود به کیفیت بالای بنزین تولید شده در ایران اشاره کرده و گفته است بنزینی که در مجتمع‌های پتروشیمی تولید می‌شود با اکتان 98 تا 100 است و کیفیت آن از بنزین وارداتی بهتر است. این در حالی است که شماری از کارشناسان و دست‌اندرکاران صنعت نفت این سخنان وزیر نفت را که از زبان دیگر مسئولان دولتی نیز تکرار شده است نادرست می‌دانند. چند روز پیش عسکر جلالیان عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی به مسئولین هشدار داد و گفت بنزینی که در پالایشگاه‌ها به شکل غیر استاندارد تولید می‌شود سرطان‌زاست و اگر این بنزین سرطان‌زا در اختیار مردم قرار بگیرد مردم را به صورت حادتری درگیر می‌کند و هزینه تمام شده آن نیز برای کشور بالاتر است. پایان نقل قول. آقای جلالیان افسوده است که تماس فیزیکی و استشمام این بنزین غیر استاندارد موجب بیماری می شود. شماری از کارشناسان نیز یکی از دلایل آلودگی هوای تهران در روزهای اخیر را کیفیت پایین بنزین تولیدی در مجتمع‌های پتروشیمی ذکر کردند. اما سید مسعود میرکاظمی وزیر نفت جمهوری اسلامی ریشه شایعه تشدید آلودگی هوای تهران به دلیل تولید و عرضه بنزین غیر استاندارد را در خارج از مرزهای کشور خوانده و گفته است غرب در بازی تحریم بنزین به ایران باخته است و این خبر کذب نیز آخرین حلقه از سناریوی نسنجیده تحریم است. پایان نقل قول.
جمشید زند گزارش میداد. یادآوری میکنم که تلفن پیامگیر رادیو فردا 24 ساعته آماده ضبط پیام های شماست. نظرات، پیشنهادات و انتقادات خود را درباره برنامه های رادیو فردا و موضوعات روز با ما در میون بذارید. 2042-02-21-12-41-13 تلفن پیامگیر رادیو فرداست. پیام های شما در بخش های مختلف خبری رادیو فردا پخش خواهد شد. با هم به پیام های چند شنونده رادیو فردا گوش میکنیم.
بیژن هستم از تهران مطمئن میشم. خواستم عرض کنم آقای خامنه ای، آقای احمدی نژاد، شما که میگی با تر هدفمند کردن یارانا هیچ رقیب تو جامعه نخواهد بود، من خواهم این ملت ایران اومد ما جوان ها رو چجوری خانه میکنیم؟ من جوانی که نصف حقوق هم باعث اجاره تو تهران میدم و الان با این وضعیت نمیتونم زندگی کنم، چجوری با تر هدفمند کردن یاران ها شما میخواییم هیچ فقیری تو جامعه نباشه مگر اینکه همه ما ایرانی ها تحت پوشش کمیته امداد بریم؟
من در یکی از برج‌های بلند مرتبه تهران زندگی می‌کنم که پنجره‌های رو به شمال داره و هر روز صبح من شاهد دود بسیار غلیظی روی این شهر هستم که امروز که 17 آذر به مراتب بیشتر از روزهای قبله و تعجب از اینه که با وجود تمام منازل تهران با گاز طبیعی دارن گرم میشن در زمستون، این دود و این سمومی که روی شهر پراکنده است جز از بنزینی که نامرغوبه و اینا 20 روزه درست کردن و تحویل مردم دادن نباید باشه.
حق نفت ما رو الان 6 ساله که احمدی نژاد روی کاره هنوز نداده و همه جا داره سر میده و نه تاره جمهورش مرحله دومش هم تموم بشه. به هر حال با این دادن این اندک پول نفتی که به ما میده جز گرونی و بدبختی و مشکلات و بیکاری بره جامعه چیز دیگه به ارمغان نمیاره.
بنده به عنوان یک ایرانی اعتراض شدید خودمون نسبت به اعتصاب غذای خانم سکوت اعلام میکنم. ایشون نباید اعتصاب غذا کنن، تا جایی که میتونن با مقاومت با غذا خوردن تو زندان اعتراض خودشون اعلام کنن، مطمئن باشن ما ایرانی‌ها هم پشت سرشونیم.
میخواستم ببینم آقای جنتی که اظهار نظر میکنه میخواد بگه که نایب خدا رو زمینه، این الان داره قشنگ مردم رو به بت پرستی دعوت میکنه. مردم همه تو دینشون هستن، همه نمازشون رو میخونن، ما خودمون تو متن مردم رو میبینیم، کار به هیچ نداره، دینشون هم دارن. اینا میخوان چی رو ثابت کنن؟ این آقای جنتی کولت سن داره بنده خدا، ما احترام براش قائلیم. بالاخره این یه حرفای میزنه که تو جامعه امروز، تو دنیای امروز مدرن جایی نداره.
با عرض سلام به همه شما خسته نباشید میگویم و راجع به این جنتی، آیت الله جنتی، واقعا حرفاشون شرم‌آوره. من متاسفم برای ملت ایران چون همچه آدمای روشون حکومت میکنن. خداحافظ، شما خسته نباشید.
آقای یزدی گفتن که رد ولایت فقیه منکر خداست یا رد خداست. بنده به اتفاق خانواده از دیروز بی خدا شدیم.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین با این شماره 0042-02-21-12-41-13.
ساعت 12:20 شب، شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی دولت محمود احمدی نژاد از نحوه برخورد دادستانی تهران با پرونده مهدی هاشمی انتقاد کرده است. مهدی هاشمی فرزند آیت الله اکبر هاشمی رفسنجانی از سوی قوه قضایی ایران به انجام بعضی فعالیت‌های غیرقانونی متهم شده و علیه وی اعلام جرم شده است. اما هفته گذشته دادگاه به شکایت متقابل وی علیه مدیر مسئول روزنامه ایران که زیر مجموعه وزارت ارشاد است رسیدگی کرد. مراد ویسی از اختلاف نظرهای موجود در درون دولت، دادستانی و بعضی دیگر از نهادهای حکومتی ایران درباره پرونده مهدی هاشمی گزارش می‌دهد.
محمد حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد جمهوری اسلامی دادستان تهران را به برخورد نادرست با پرونده مهدی هاشمی متهم کرده است. دادستان تهران اخیراً روزنامه ایران را از انتشار دفاعیات مدیر مسئول این روزنامه علیه مهدی هاشمی منع کرده بود. مهدی هاشمی پیش از این از روزنامه ایران به دلیل طرح مطالب خلاف واقع علیه وی شکایت کرده بود. در جریان دادگاهی که برای رسیدگی به این شکایت برگزار شد، کاوه اشتهاردی مدیر مسئول روزنامه ایران بار دیگر ادعاهای خود علیه مهدی هاشمی را تکرار کرد و گفت مستندات بیشتری در مورد دخالت مهدی هاشمی در ناآرامی‌های پس از انتخابات در دست دارد. حالا که دادستان تهران مانع چاپ دفاعیات کاوه اشتهاردی در روزنامه ایران شده، وزیر ارشاد دولت محمود احمدی نژاد میگوید نباید از کسی که فراری است و تخلفاتی را انجام داده حمایت کرد. پیش از وزیر ارشاد، احمد جنتی امام جمعه تهران نیز از قوه قضاییه در مورد عدم برخورد با مهدی هاشمی انتقاد کرده بود. حالا نیز وزیر ارشاد بدون ذکر نام مهدی هاشمی گفته است یک بخش از آشوب‌هایی که در سال گذشته در تهران برپا شد توسط همین افرادی که الان در خارج هستند تحریک و سازماندهی شد و از این جهت دستگاه قضایی نباید به گونه‌ای رفتار کند که انگار دارد از این افراد حمایت می‌کند. سال گذشته نیز در جریان دادگاه رسیدگی به اتهامات بازداشت شدگان پس از انتخابات، برخی بازداشت شدگان مانند مسعود باستانی و حمزه کرمی مجبور به اعترافاتی علیه مهدی هاشمی شدند. صدای حمزه کرمی و سپس مسعود باستانی را میشنوید در حال اعتراف علیه مهدی هاشمی.
آقای مهدی هاشمی معتقد به پولشویی بودند، یعنی اعتقاد داشت پولهایی که از این شرکت ها عفو میشه باید بره به صرافی، در اونجا چینج بشه، تبدیل به دلار بشه، بعد تبدیل به ریال بشه. چون میگفتم که با این کار اون دستگاه های مسئول نمیتونن به سادگی منشأ پولها دست پیدا کنن.
سایت جمهوریت زیر نظر و تحت مدیریت آقای مهدی هاشمی رفسنجانی اداره میشد. محورها و نظراتی که از طرف مدیریت کلان سایت به ما ارائه میشد، حمله به عملکرد 4 ساله دولت، تضعیف شخص آقای احمدی نژاد به عنوان رئیس جمهور و الغای تقلب در انتخابات و شبهه افکنی در مسیر برگزاری انتخابات توسط متولیان دولتی.
اما بعد که حمزه کرمی از زندان آزاد شد، در نامه‌ای به آیت الله هاشمی رفسنجانی نوشت این اعترافات پس از آن گرفته شده که بارها سر وی را به درون کاسه توالت فرو کردند. با این وجود وزیر ارشاد ایران کماکان میگوید حکم دستگیری مهدی هاشمی صادر شده و اگر کسی حاضر شد بعضی از مسائل علیه وی را مطرح کند، قوه قضاییه نباید مانع وی شود.
گزارش مراد ویسی را میشنیدیم. اما اظهار نظر یک روحانی بلند مرتبه ساکن قم بار دیگر واکنش روحانیون و سیاسیون را برانگیخته است. سایت الف وابسته به احمد توکلی و محسن کدیور روشنفکر دینی هر یک در نقد آیت الله وحید خراسانی مطالبی را جداگانه منتشر کردند و از او پرسیدند که آیا نمایش چهره ابوالفضل عباس در یک سریال تلویزیونی مهمتر است یا اتفاقات سیاسی یک سال گذشته. رویا کریمی مجد گزارش میدهد.
باز هم بخش یک سریال تلویزیونی در سیمای جمهوری اسلامی مسئله ساز شده است. آنگونه که رسانه‌ها از ایران خبر می‌دهند، آیت الله حسین وحید خراسانی این بار به سریال 40 میلیارد تومانی مختارنامه تاخته است. سریالی که قرار است داستان زندگی و قیام مختار ابو عبید ثقفی را روایت کند. اما آنچه در این روایت مذهبی خشم مذهبیون ایرانی از جمله آیت الله وحید خراسانی را برانگیخته نشان دادن یک چهره است. آنگونه که عوامل سریال فاش کردند، قرار بود که در روایت روز عاشورا نقش ابوالفضل العباس برادر ناتنی حسین ابن علی را بازیگری گمنام بر عهده گیرد. رسانه ها در ایران گزارش دادند که آیت الله وحید خراسانی در سخنرانی خود در آستانه ماه محرم گفته است اگر چنین غلطی بکنند بدانند که تاسوعای امسال غیر از تاسوعای هر سال است. در اثر این صحبت غلط باید جوانهای غیرتمند فانی در قمر بنی هاشم روز تاسوعای امسال محشری برپا کنند در عزای قمر بنی هاشم. اما جایگاه علمی و مذهبی آیت الله وحید خراسانی در حوزه علمیه قم کجاست؟ محمد جواد اکبر این دین پژوه ساکن پاریس پاسخ میدهد.
ایشون یک مرجع تقلید سنتی محسوب میشن. یکی از نمادهای بارزشون در گذشته مرحوم آیت الله خویی زعیم حوزه علمیه نجف بود. مهمترین دغدغه اونها برای حفظ دین حفظ حوزه هست، یعنی اونها معتقدند که باید در جایگاه استاد حوزه علمیه باقی بمونند و طلبه تربیت بکنند. هر چیزی که مانع رسیدنشون به این هدف و تأمین این هدف بشه قاعدتا در اولویت اونها نیست.
انتشار سخنان آیت الله وحید خراسانی علاوه بر دغدغه‌هایی که برای تهیه کنندگان سریال مختارنامه ایجاد کرد، در میان سیاسیون و علمای دینی نیز واکنش‌هایی را برانگیخت. حجت الاسلام محسن کدیور روز سه‌شنبه با انتشار نامه‌ای خطاب به آیت الله وحید خراسانی با اشاره به اینکه 3 دهه پس از انقلاب اسلامی وی بالاخره مسئله‌ای را در مجامع عمومی مطرح کرده است، از آیت الله وحید پرسیده است آیا حداقل 32 نفر به اقرار مسئولان حکومتی از معترضین غیر مسلح در انتقاد مسالمت‌آمیز به تقلب در انتخابات کشته نشدند؟ آیا در ارائه نتیجه انتخابات و آمار اقتصادی عالماً و عامداً مرتکب کذب نشدند؟ آیا نتیجه انتخابات را وارونه اعلام کردن مصداق قشر به مسلمین نیست؟ آیا دست بردن در آرای مردم خیانت در امانت محسوب نمی شود؟ آیا حبس چند صد نفر از مؤمنینی که اتهامی جز انتقاد از والی جائر ندارند و آنها را تحت فشار قرار دادن مصداق ایزا، بهتان، سب، اهانت و تحقیر مؤمن نیست؟ حجت الاسلام محسن کدیور که همکنون استاد دانشگاه دروم کارولینا است با طرح این پرسش که کدام یک مهمترند، نمایش چهره حضرت عباس یا فجایع رخ داده، در ادامه نوشته است وقوع منکرات فوق ذکر یقینی است. اگر ذره‌ای تردید در وقوع هر یک از کبائر فوق دارید بفرمایید تا در شرح هر یک مستندات متعدد ارائه شود. محمد جواد اکبرین در پاسخ به این سوال که آیا خرده گرفتن بر سخنان علمای مذهبی پیشینه تاریخی دارد یا خیر میگوید،
اگر توقع کسی از مرجع تقلیدش این باشه که بر اساس موازین شرعی و اخلاقی اگر تخلفی رخ داد او ساکت نشینه و به دفاع از حق الله و حق الناس بپردازه، طبعا اگر او ساکت باشه مخاطب دلگیر میشه. و اگر توقع دیگران این باشه که خیر، اونها موظف نیستن در خارج از حیطه توانشون اظهار نظر بکنند، قاعدتاً سکوت اونها رو تحمل خواهد کرد.
سخنان آیت الله وحید خراسانی تنها انتقاد منتقدان جمهوری اسلامی را بر نهانگیخته است. سایت الف وابسته به احمد توکلی نیز در نقد نظرات وی نوشته است از حضرت آیت الله وحید انتظار می‌رفت زمانی که اوباش سبز یک سال پیش در تشییع جنازه مرحوم آیت الله منتظری به صدر و ذیل مقدسات اسلامی توهین کردند و در جوار حضرت حرم معصومه سوت و کف به راه انداختند هم از خود حساسیت نشان داده و موضع گیری می‌فرمودند. اما به گفته محمد جواد اکبرین نباید از آیت الله وحید خراسانی توقع داشت که نه در حمایت از زندانیان سیاسی سخنی بگوید و نه در تکفیر سوت و کف در حرم حضرت معصومه. محمد جواد اکبرین
او تعریفی که از خودش داره مرزبانی حوزه است. او خودش رو یک زعیم حوزه میدونه که باید حوزه رو در مقابل گزند حکومت حفظ بکنه اونجور که خودش تشخیص میده، برای اینکه حکومت متعرض او نشه، او رو مانند آیت الله منتظری مورد آزار قرار نده، در مقابل رفتار حکومت سکوت میکنه، به دیدار آقای خامنه ای نمیره وقتی آقای خامنه ای میره قم، اما اعتراض هم نمیکنه. اون وقت اگر بپرسید که پس چرا به تمثال حضرت ابوالفضل اعتراض میکنه، من خواهم گفت که ایشون خطری متوجه خودش نمیبینه وقتی اونجا اونجا اعتراض میکنه.
آنگونه که تهیه کنندگان مختارنامه اعلام کردن، تصاویر ابوالفضل العباس به گونه ای تغییر داده شده که صورت وی نمایش داده نشود و اینک با پاک شدن صورت مسئله باید منتظر ماند و دید که آیا آیت الله وحید خراسانی به نامه حجت الاسلام محسن کدیور یا نوشته سایت الف پاسخی خواهند داد یا خیر.
رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 12:30 شب در ایران به بخش دوم مجله نیمه شب رادیو فردا میرسیم. اگر در ایران هستید و هنوز بیدارید، تا پایان مجله نیمه شب رادیو فردا با ما بمانید. در بخش دوم این مجله برایتان مجله اقتصادی هفته را پخش خواهیم کرد، اما پیش از آن یک بار دیگر خلاصه‌ای از تازه‌ترین خبرها را از مینا بهارمست میشنویم.
با سلام. رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا در کنفرانسی خبری در افغانستان گفت که استراتژی این کشور در جنگ با طالبان نتیجه بخش بوده است. آقای گیتس در پایگاه نظامی آمریکا در ولایت هلمند افزود که پیشرفت در جنگ با طالبان حتی در همین چند ماهی که از افزایش شمار نیروهای آمریکایی در افغانستان می‌گذرد به دور از انتظار بوده است. با این حال وزیر دفاع آمریکا تأکید کرد که طالبان هنوز به طور کامل شکست نخوردند. وزیر دفاع آمریکا در آستانه ارزیابی استراتژی جدید این کشور به افغانستان رفته است. در آستانه روز جهانی حقوق بشر، ناوی پلای کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل خواستار آزادی همه فعالان دموکراسی شد. روز جمعه 10 دسامبر روز جهانی حقوق بشر است و به همین مناسبت مراسمی در دفاتر سازمان ملل در ژنو و نیویورک برگزار می شود. این مراسم مصادف است با اعطای جایزه صلح نوبل از سوی کمیته نروژی صلح نوبل در اسلو به لیو شیاباو، منتقد زندانی چینی در غیاب او. خانم پیلای صریحا به ناراضی چینی اشاره نکرده، اما گفته است که انتقاد کردن و مبارزه مسالمت‌آمیز برای برقراری اصول بنیادی حقوق بشر جرم نیست. مدیر شبکه تلویزیونی ماهواره فارسی وان ادعای عباس جعفری دولت آبادی داستان تهران را درباره بستن دفتر این شبکه در تهران و بازداشت 5 تن از دوبلورهای آن به اساس خواند. زاید محسنی مدیر این شبکه در دبی به خبرگزاری رویترز گفته است که این شبکه اصولاً دفتری در تهران نداشته و هیچ کس نیز به عنوان کارمند دائم یا موقت برای آن در تهران کار نمی‌کرده است. داستان تهران روز سه‌شنبه با اعلام این خبر گفته بود که این عده به اتهام همکاری با ضد انقلاب بازداشت شدند. جمعی از خانواده‌های زندانیان سیاسی در فراخوانی خواستار حضور عموم بر سر مزار آیت الله منتظری در روز پنجشنبه 3 محرم در قم شدند. این فراخوان به مناسبت سالگرد درگذشت آیت الله منتظری در 18 آذر انتشار یافته است. خانواده آیت الله منتظری گفتند که به علت ادامه فشارهای امنیتی مراسمی در قم برگزار نخواهند کرد، اما در مراسمی که اهالی نجف آباد برگزار می‌کنند شرکت خواهند کرد. سازمان‌های مبارزه با قاچاق مواد مخدر روسیه، افغانستان، پاکستان و تاجیکستان موافقت کردند برای مقابله بیشتر با قاچاق مواد مخدر از مرزهای افغانستان همکاری کنند. به گفته مقام‌های روسیه در این توافقنامه آموزش پرسنل، مبادله اطلاعات و تدابیر عملیات مشترک در نظر گرفته شده است. این توافقنامه پس از عملیات مشترک بی سابقه آمریکا، روسیه و افغانستان در مرز پاکستان در ماه اکتبر گذشته امضا شده است. روشن نیست که چرا ایران از امضا کنندگان این توافقنامه نیست. عباس جعفری دولت آبادی داستان تهران به خبرگزاری ایسنا گفته است که 4 عضو هیئت تحریریه روزنامه شرق همراه یک فرد مرتبط با امور مالی و پشتیبانی روزنامه روز سه‌شنبه به دلیل ارتکاب جرایم امنیتی بازداشت شدند. سایت‌های اصلاح طلبان روز سه‌شنبه از بازداشت کیوان مهرگان، فرزانه روسایی و احمد غلامی، 3 از اعضای هیئت تحریریه ولی خدابخش سرمایه‌گذار این روزنامه در دفتر آن خبر داده بودند. روزنامه شرق روز سه‌شنبه همزمان با 16 آذر روز دانشجو با عنوان اصلی جنبش دانشجوی ایران زنده است منتشر شده بود. داستان تهران همچنین از بازداشت فردی با نام بنیامین به اتهام ارتکاب جرایم امنیتی خبر داده است. به گزارش خبرگزاری های ایران، به نقل از مدیرعامل شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی، سه کشتی ایرانی در روزهای اخیر در سنگاپور توقیف شدند. به گفته محمد داجمر، کشتی های سهن، سبلان و توچال بیش از دو سه روز است که در توقیفند و محموله آنها نیز خالی شده است. شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی میگوید ادعای بدهی ایران به بانک فرانسوی که این کشتی ها در رهن آن بوده صحت ندارد و علت توقیف این کشتی تحریم های بین المللی علیه تهران است. اتحادیه اروپا از تصمیم صربستان برای عدم شرکت در مراسم اهدای جایزه صلح نوبل در روز جمعه به یک منتقد دولت چین انتقاد کرد. صربستان یکی از 19 کشوری است که اعلام کرده است در مراسم اهدای جایزه به لیو شیاباو، فعال سیاسی زندانی در چین، شرکت نخواهد کرد. این مراسم در اسلو، پایتخت نروژ، در 10 دسامبر برگزار می شود. گفته می شود صربستان برای نشان دادن قدردانی خود از مخالفت چین با به رسمیت شناختن استقلال کوسوو از صربستان این تصمیم را گرفته است.
متشکرم مینا بهارمست بود و خلاصه ای از خبرها. اما در حالی که زمان اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها همچنان ناروشن است، بانک مرکزی جمهوری اسلامی خبر از بالا رفتن مجدد نرخ تورم می دهد. اینها از جمله موضوعاتی هستند که در مجله اقتصادی این هفته به من پرداخته شده است. فریدون زرنگار.
مجله اقتصادی رادیو فردا.
درود بر شما شنوندگان گرامی، فریدون زرنگار هستم با مجله هفتگی اقتصادی همراه شما. ادامه ناروشنی از زمان اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها، افزایش نرخ تورم پس از توقفی کوتاه و اتحادیه اروپا در آستانه بحران مالی تازه. پیش از پرداختن به موضوعهای این مجله، در آغاز توجه شما را به دو خبر اقتصادی از همکارم رویا کریمی مجد جلب می کنم.
محمود دودانگه، معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی وزیر بازرگانی، میگوید مقدمات اجرای قانون هدفمندسازی در بخش آرد و نان در وزارت بازرگانی فراهم شده است و پس از اجرای این قانون قیمت آرد و گندم در سطح کشور و قیمت نان به صورت منطقه‌ای محاسبه خواهد شد. به گفته آقای دودانگه، قیمت نان در واحدهای دولتی بسیار پایین است که با اجرای این قانون قیمت متعادل خواهد شد. به گفته وی، با توجه به ذخیره هایی که شده، پس از اجرای قانون هیچ مشکلی از نظر تامین گندم و آرد وجود نخواهد داشت، بلکه قیمت گندم پس از اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها نزدیک به قیمت جهانی در اختیار کارخانه های آرد قرار می گیرد و این امر کاهش قیمت مواد غذایی با پایه آرد را در پی خواهد داشت. معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزیر بازرگانی میگوید بسته سیاستی حمایتی آرد و نان نهایی شده است و در این بسته از کشاورزان از طریق خریدهای تضمینی حمایت میشود. خطوط کلی بودجه سال آینده از زبان معاون رئیس جمهور. در حالی که هنوز نشانی از ارائه لایحه بودجه سال آینده از سوی دولت به مجلس دیده نمی شود، رحیم مومبینی، معاون بودجه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری، روز دوشنبه خطوط کلی بودجه سال آینده را در یک کنفرانس خبری تشریح کرد. آقای مومبینی گفت در بودجه سال 90 که اولین بودجه از برنامه پنجم توسعه است، رشد اقتصادی 8%، کاهش نرخ بیکاری، افزایش سهم بهره وری و بهبود ضریب جینی باید مد نظر قرار گیرد. به گفته آقای مومبینی، یکی از شعارهای اساسی بودجه 90 حمایت از تولید کنندگان داخلی و صادرات است. به باور رحیم مومبینی، آسان‌ترین روش برای تامین منابع مالی در کشور تاکنون از طریق منابع عمومی بوده است، اما دولت می‌خواهد که دستگاه‌ها ملزم استفاده از تسهیلات مالی و سرمایه‌گذاری خارجی شوند. این در حالی است که واحد اطلاعات اکونومیست در تازه‌ترین گزارش خود اعلام کرده است که سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ایران در سال جاری کاهش می‌یابد. اکونومیست در گزارش ماه نوامبر 2010 خود عنوان کرده است که سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ایران طی سال گذشته 3 میلیارد و 200 میلیون دلار بوده است. این شاخص در سال جاری با 1 میلیارد و 330 میلیون دلار کاهش به 1 میلیارد و 690 میلیون دلار خواهد رسید. به گفته آقای مومبینی، تعداد شرکت‌های دولتی کاهش یافته و شرکت‌های دولتی از اصلاحیه بودجه منع شده‌اند.
اقتصادی رادیو فردا گوش میکنید.
قانون هدفمند کردن یارانه ها کی به اجرا گذاشته میشود؟ این پرسشی است که ماها همه انتظار پاسخ آن را میکشند. دولت تا به حال از پاسخ روشن به این پرسش تفره رفته است و وزیر امور اقتصادی و دارایی هم در این هفته در پاسخ به پرسش های خبرنگاران گفت اجازه بدهید اصلاح قیمت ها به موقع انجام می شود و هدفمندی یارانه ها حوزه مانورهای ژورنالیستی نیست. از فریبرز رئیس دانا کارشناس اقتصادی در تهران پرسیدم چه توضیحی برای عدم اعلام زمان اجرای قانون قابل تصور است.
موضوع در 12 سال به طور جدی برای پرهیز از پرداخت یارانه ها و حمایت از مصرف کننده ها و دستمزد ها حرکت میشه، سیاست گذاری میشه، در دستور کاره. متعهد به دولت ها یکی بعد از دیگری نمیتونستن این کار انجام بدن. من همین الان بودی دیروزنامه رو دارم که آقای خاتمی استراحتا با همین جمله میگوید که کاش من میتونستم این کارو بکنم، میگوید که من شرمنده ام که نتونستم این هدفمندی رو پیاده کنم. هدفمندی یعنی بالاخره هست، اگر نه از این دست گرفتن به اون دست بدتر این شکل دادن و ندادن و همینطور به تعویق افتادن که این چه هدفمندی نیست. آقای خاتمی واقعا مایل بود خودش و دولتش و تمام نظریه پردازاش این بود که بسپرن به دست مکانیزم بازار به قول خودشون قیمت ها رو واقعی کنن. هاشمی رفسنجانی هم همینطور فکر کرد. حالا به هر حال این مقدمه لازم بود که عرض بکنم چقدر پرفشار هست دولت و دولت ها و بیش دولت احمدی نژاد برای حذف یارانه ها. من هدفمندی یارانه ها رو استفاده نمی کنم، برای که من گمان می کنم به سمت حذفش حرکت می کنن.
آقای رئیس داناد، شما اشاره کردین به صحبت آقای خاتمی. تا اونجایی که میدونیم آقای خاتمی در چارچوب برنامه چهارم افزایش بهای مواد انرژیزا رو سالانه 10% تصویب کرد، اما بعدن دولت آقای احمد نژاد اولین کاری کرد این مصوبه رو لغو کرد. یعنی آیا اون سیاستی که شد که به تدریج این یارانه ها رو قیمتشو به اصطلاح به سطح جهانی برسونن نمیشد ادامه داد و اکنون به طور ضربتی این برنامه رو پیاده نکنن؟
بله، خب اونم یه راه حل بود. اون 10% بود تو زمان مجلس مخالفت کرد باش، به خاطر اینکه هم با همه کار دولت خاتمی مخالفت میکرد. میخواد بر جهت مانع تراشی بکنه. رقابت و ستیز قدرت بین دو جناح خیلی قوی است. بله اون کار رو کردن. دولت خاتمی میخواست که 10% 10% درست میفرمایید ببره بالا. ولی الان خود خاتمی این جمله ایش که عرض میکنم دیگه، میگه کاش من میتونستم این کار رو، من شرمندم که نتونستم. سیاست درستشو میخواستیم؟ بله به نظر من هم سیاست تدریجی نه، سیاست پلکانی. منتها دو مارفیش پله، یک پله بعد یارانه ها کم میشد، حس میشد، یه پله میرفت بالا، از یه از یه ما پیش دیگه یه پله دیگه باید دستمزدها اصلاح میشد، بهره‌وری بالا میرفت. یارانه رو میدن که رفاه و بهره‌وری. یارانه یه تدبیر موقت هست برای به حرکت درآوردن و برای تامین رفاه، موقتا بالا بره و این دوره باروری کی بشه؟ اگه قرار باشه تا قیامت آویزون بشن همه به اون یارانه ها، چه در تولید چه در مصرف، اون سیاست درستی نیست. اما هیچ کدوم از این دو طرف نتوانستن سیاستی ارائه بکنن برای بالا رفتن بهره‌وری، بالا رفتن دستمزدهای تو هم با بهره‌وری و از این داستان ها. الان صحبت شما فرمایش اول چون اگر بیاد داشته باشم این بود که چرا به تغییر میفته. بله از آغاز برنامه چهارم قرار بوده چنین سیاستی اجرا بشه، بعد افتاد به امسال. امسال هم همینطور ماه به ماه به تعویق میفته. چندی پیش خود رئیس جمهور گفت که من خودم هم نمیدونم، منم منتظر اون روزم که اون روز شروع کیه. چندی پیش یکی از مسئولان گفت ما پاشنه آشیلی داریم، این مهمه. گفت پاشنه آشیل ما مربوط میشود به حمل و نقل شهری و قیمت بنزین. به نظر میرسه که به این ترتیب عوامل امنیتی، عوامل سیاسی، عوامل ایمنی و انتظامی بسیار مهم شده برای دولت. دولتی خیلی حساس نسبت به این موضوع، چون حدود 6 سال پیش ما برخورد مردم رو در ایستگاه‌های بنزین داشتیم، آتش زدن‌ها و برخوردها و غافلگیری‌هایی که دولت وقت اعلام کرد، دستگاه انتظامی که باش روبرو شده. این حساسیت عمومی این احساس ایجاد کرده برای دولت که زمانی مناسب انتخاب بکنه، جایی که زمانی که تمام پمپ بنزین‌ها رو بتونه زیر کنترل داشته باشه، جذب سیاسی درست باشه، جبه اجتماعی درست باشه.
با توجه به گفته‌های فرماندهان نیروی انتظامی و حتی وزیر اطلاعات که در هر حال از همین الان به کسانی که میخوان در راه اجرای این قانون سنگ اندازی کنن به قول اونها سخت رفتار خواهد شد، یعنی باید به این نتیجه برسیم که دولت در واقع از نظر اجتماعی هنوز زمینه رو فراهم نمی‌بینه، یعنی زمینه لازم رو به وجود نیاورده.
همینطوره، یعنی این احساس دولت چندی پیش نماینده مجلس خیلی مهم ها، یه نماینده مجلس گفت اعدام کنید کسانی که مخالفت میکنن با سیاست یارانه، اما از طرف دیگر مسئولین دیگری که هوشیار هستن میدونن که این یعنی آغاز فشاری بسیار زیاد بر دوش مردم محروم. نارضایتی های مردم واکنشیست که دستگاه‌های حساس انتظامی و امنیتی بله نگرانشن. اما من میخوام به شما عرض کنم اتفاقا دولت احمدی نژاد بسیار حواسش جمعه که به سمت روش شوک درمانی نره، اتفاقا میشناسه شوک درمانی رو و آثار وخیم شوک درمانی که در آمریکای لاتین در اون طرف اون طرف رو از یک سو دیده و از طرف دیگر آمادگی مردم به تنگ آمده تو این آلودگی تو این شرایط تو این دو سال اخیر رو هم میدونه و از طرف دیگر میدونه که افکار عمومی جهان چشمشون و فکرشون ذهنشون متوجه ایرانه و نمیخواد به اصطلاح زبان عامیانه سوتی بده به هیچ وجه هیچ نارضایتی ایجاد نشه، برابری به سراغ شوک درمانی داره نمیره، به سمت توهم درمانی میخواد برکت بکنه، یعنی میخواد اون 40,000 تومانا رو بده توهم پولی ایجاد بکنه و شرایط مساعد رو ببینه و خلاصه این به نظر من سم رفاهی رو با یک عسل مرغوب قاطی بکنه.
خب البته دولت خیلی از آرزوها و وعده ها رو وابسته به این مسئله میکنه، اجرای قانون هدفمندسازی یارانه. آقای وزیر اقتصاد میگه که حتی بیکاری در ایران کم خواهد شد اگر این قانون اجرا بشه، چون باعث اشتغال آفرینی میشه و یا اینکه قانون نقشه راه اقتصاد ایران است. آیا این هدفها یا این آرزوهایی که دولت پیوند داده با این قانون تا حدودی قابل دستیابی هست؟
نه آقای زرگار، مطلقا به نظر من نه. برای اشتغال فوراً درست شدن یا فوراً درست نشدن برای کسانی که با کاغذ و ارقام سر و کار دارن ممکنه یه بحث ساده‌ای باشه، ولی برای کسی که سال هاست داره بیکاری میکشه، زن و بچه‌اش محرومه، اعتبار اجتماعیش از دست داده، فرصت ها و تخصصش و تواناییش از دست داده، این تحمل یه ماهش هم سنگینه. یه طرح جامعه اشتغالی در چارچوب همین سیاست‌های هدفمندسازی در ارتباط با اون تدوین شده، وزیر کار میگه من نمیدونم چیه، یعنی مثل بازی که همه دستاشون حسابی بستن ریشکت کار دیگری خبر. این یکی. دومی که مسئولینی که میگن روی اشتغال تاثیر داره، خب بالاخره این مملکت اقتصاددان داره و مردم شب و روز با مسائل اقتصادی سیاسی چون زندگیشون معیشتشون سرکار داره، این توضیح بده چگونه این کار بر امر اشتغال تاثیر داره. برخی از نیروهای آگاه‌تر در داخل دولت میدونن این وضعیت رو، این وضعیتی که به صلاح طلاهای انفجاری این طرف اون طرف به لحاظ اجتماعی در جامعه وجود داره و به تعبیر انداختنش به قول همون مسئولی که گفت پاشنه یا شیر ما، به گمان من به این دلایل مربوط میشه.
بر اساس تازه ترین آمار بانک مرکزی نرخ تورم در آبان ماه به 9.7% رسید. بنابراین نرخ تورم از شهریور ماه برخلاف روند نزولی 5 ماه اول سال در حال بالا رفتن است. در حالی که محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی بخشی از این افزایش را ناشی از تأثیر روانی اجرای قریب الوقوع هدفمندسازی یارانه ها می داند، وزیر اقتصاد بالا رفتن قیمت نفت در بازارهای جهانی را دلیل افزایش نرخ تورم می داند و می گوید به تبع آن برخی از اقلام وارداتی قیمتشان افزایش پیدا می کند و منجر به یک تورم وارداتی می شود. وزیر اقتصاد جمهوری اسلامی رشد تورم را روند نگران کننده ای نمی داند و می گوید دولت با برنامه هایی که مجدداً برای هدایت منابع به سمت فعالیت های مولد مطرح کرده است در کنترل تورم موفق خواهد بود. از فریدون خاوند استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی در پاریس پرسیدم آیا رشد دوباره تورم در جمهوری اسلامی را می توان با تأثیر روانی قانون هدفمندسازی و یا بالا رفتن قیمت نفت توضیح داد. فریدون خاوند:
سرعت گرفتن دوباره رشد تورم و پیشروی اون به طرف دو رقمی شدن هم از عوامل داخلی منشأ میگیره و هم از عوامل خارجی و وارداتی. در مورد عوامل داخلیش، یکی از مهمترین عواملش همونطور که آقای بهمنی هم اشاره کرده، نزدیک شدن زمان اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها از طریق اصلاح قیمت هاست که طبعا این مؤثر بوده. عامل دیگه‌ای که در رشد تورم نقش داره، سرعت گرفتن دوباره رشد نقدینگی هست که در سالای 1387 و اوائل سال 1388 رشد نقدینگی تا اندازه کم شده بود زیر تأثیر سیاست انقباضی بانک مرکزی و دوباره این رشد نقدینگی از اون موقع شروع شده و تأثیراتش رو در حال حاضر میبینیم. در مورد عوامل وارداتی یا ریشه های خارجی تورم هم باید به خصوص تأکید کرد بر اوجگیری بسیار چشمگیر بهای بعضی از مواد اولیه و به خصوص مواد غذایی در بازارهای جهانی که طبعا این افزایش از طریق واردات منتقل میشه به اقتصاد ایران و همینطور شروع یک سلسله نوسان‌های تورمی در بعضی از قدرت‌های نوظهور به خصوص چین، که این نوع تورم هم احتمالاً از طریق کالاهای وارداتی بر قیمت‌ها در ایران تأثیر گذاشته.
اما این گفته‌های آقای بهمنی، آقای خاوند، نقطه مقابل اظهار نظرهای دیگر مقام‌های دولتی نیست که مرتباً میگن اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها با خودش تورمی به همراه نخواهد داشت؟
در این زمینه آقای محمود بهمنی به صورت صریح گفته که این قانون تأثیر داره، هرچند که آقای حسینی با نظر آقای بهمنی مخالفت کرده، ولی به هر حال هیچ اقتصاددان جدی در حال حاضر در ایران نیست که بگوید اصلاح قیمت‌ها تأثیری بر تورم نخواهد داشت. همچین چیزی محاله و در بهترین حالت ما شاهد پیشروی نرخ تورم خواهیم بود حتی تا مرز 20% طی 12 ماه آینده.
به مجله اقتصادی رادیو فردا گوش می‌کنید. پیشنهادات و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. شماره اس ام اس گیر ما 20420-603-874-150، شماره پیامگیر رادیو فردا 20420-22-11-24-113 و ایمیل ما اقتصاد@radiofarda.com.
اتحادیه اروپا بار دیگر و تنها چند ماه پس از ورشکستگی یونان باید به کمک ایرلند یک عضو دیگر خود بشتابد. ایرلند به مانند یونان از پرداخت تعهدات مالی خود ناتوان شده است. وزیران اداره کشورهای عضو اتحادیه اروپا روز سه‌شنبه تصمیم گرفتند برای نجات ایرلند 85 میلیارد یورو فراهم کنند. دولت ایرلند در مقابل یک طرح صرفه‌جویی گسترده‌ای را به مرحله اجرا می‌گذارد که برابر آن کاهش حقوق‌ها و دستمزدها و کاهش هزینه‌های امور اجتماعی را به دنبال دارد. اکنون نگرانی عمده سرایت این بحران مالی به دیگر کشورهای عضو مانند اسپانیا، پرتغال و ایتالیا است. از پروین علیزاده، استاد رشته اقتصاد در دانشگاه متروپولیتن لندن، پرسیدم چرا به رغم تمهیدات اتحادیه اروپا پس از بحران یونان اکنون یک عضو دیگر این اتحادیه در آستانه ورشکستگی است. پروین علیزاده:
باید توجه بکنیم که مثلا کشوری مثل یونان و یا در حال حاضر ایرلند، مشکلشون مشکل کمبود نقدینگی نبود، بیشتر مشکل ورشکستگی بود. یعنی کشورهایی بودند که خیلی بیشتر از توان اقتصادی خودشون قرض کرده بودند و قادر نبودند که این قرض رو به خصوص با بهره بالا بپردازند. و میدونیم وقتی کشوری قرضش از یک مقداری بالاتر بره، امکاناتش در بازار پولی تغییر میکنه و دیگه نمیتونه با بهره پایین پول قرض بکنه. مشکلی که اتفاق افتاد این بود که کشوری مثلا مثل یونان خیلی بیشتر از توان اقتصادی خودش خرج کرده بود و قرض کرده بود. کاری که اروپا و IMF کردن برای حل اون بحران، نقدینگی رو زیاد کردن. اگه در شرایطی بودش که اینا هر کسی پول خودشو داشت، اتفاقی که میافتاد این بود که کشوری مثل یونان یا مثل ایرلند چون پول خودشو داشت، پولش ارزشش میامد پایین. وقتی که ارزش پول میامد پایین به نسبت پولای دیگه، صادرات اون کشور میرفت بالا. وقتی صادراتش میرفت بالا، بیشتر میتونست به جهان بفروشه و قرضهای خودشو بده. این اتفاق الان نمیتونه بیفته به خاطر اینکه یورو، پولی که تمام این کشورها به اون وابسته هستن و دیگه این کشورها پول خودشونو ندارن.
بین خود اروپا هم تغییری نخواهد کرد هر چقدر هم یورو بالا و پایین بشه.
دقیقاً بین خود اروپا هم تغییر نمی‌کنه. برابر این کشورها اون حربه مالی که در گذشته داشتن که بتونن چطور وقتی که خیلی قرض می‌کنن وضعیت خودشون رو به طور تقریباً اتوماتیک درست بکنن، اون از دست دادن. به خاطر اینکه دارای یک پولی هستن که قیمت این پول در خود بازارینا یه قیمت فیکسیه، عوض نمیشه. حالا اینکه چه خواهد شد، خب سناریوهای مختلفی هست. الان همه اینجوری که به نظر میاد اینه که با اینکه خیلی وضع بحرانی هست، به هر حال این بار به نظر میاد که باز مثلا گردانندگان سیاسی اروپا راهی پیدا خواهند کرد، حالا به کمک IMF، به کمک خودشون، یه طوری دو مرتبه قرضاری به نوعی قابل پرداخت بکنن و مانع این بشن که بحران از اختیار خارج بشه. ولی اینکه چقدر این شرایط و این بحران اگه دوباره ظاهر بشه، چقدر اروپا قادر خواهد بود که باش روبرو بشه، بسیار زیر سواله. بیشترین پیشبینی که شده و به نظر معقول میاد اینه که دیگه شهروندان آلمان یا فرانسه که دارن واقعا در حقیقت سابسیدی میدن به شهروندان یونان و یا ایرلند، اونا در طول زمان اصلا ممکن علاقمند نباشن دیگه در چهارچوب اروپا مطرح بشن. اصلا واقعا اساس یورو زیر سوال میره. یعنی پیشبینی شده که اصلا اگه یک بار دیگه این بحران تکرار بشه، اصلا یورو واقعا دیگه وجود نخواهد داشت. حتی پیشبینی شده که حتی این بار هم این ممکنه به یک عاقبت خوبی نکشه. ولی این سادگی هم نمیشه از چرخه یورو خلاص شد، به این علت که
یعنی وقت تمام در واقع وحدت اتحادیه اروپا منتفی زیر سوال میره. حالا خانم علیزاده، در حال نگرانی اصلی این هست که چون اقتصاد یونان و یا ایرلند خب اقتصادهای نسبتاً کوچکی هستن، ولی اگه اسپانیا دوچار این بحران بشه، اون وقت بعد دیگه خواهد داشت این بحران مالی در اتحادیه اروپا. آیا سناریوی قابل پیش بینی است برای مقابله با یک همچین وضعیتی؟
اسپانیا یک اقتصاد بزرگیه و بعد از اونم ایتالیا رو خیلی ها فکر میکنن ممکنه زیر بحران بره. ولی همینجوری که گفتم، حالا اگر حتی اسپانیا مشکل بزرگی داره، حتی اگه اسپانیا مثلا بخواد که دیگه پولش پول یورو نباشه، بخواد برگرده به همون پول قبلی خودش، به این سادگی نخواهد بود. به این علت که وقتی که برگرده به پول خودش الانه و هنوز یورو وجود داشته باشه، یکی از کارهایی که اسپانیا مثلا باید بکنه برای اینکه بتونه وضع خودش رو بهتر بکنه اینه که نرخ بهره خودش بیاره پایین که بتونه سرمایه گذاری رو زیاد بکنه و اقتصاد رونق ببخشه. و اولی اتفاقی که میفته یک بحران عظیم بانکی ایجاد میشه. یعنی تمام پولایی که توی بانک هستن کشور اسپانیا رو ترک میکنن و به کشورهایی میرن که نرخ بهره در اونجا بالاتره. یعنی میخوام بگم الان یک معمای پیچیده هست که راه حل ساده‌ای براش وجود نداره.
در هر حال خروج از حوزه یورو هم همونطور که چندین سال برای اصولاً وارد کردن یورو به عنوان پول اتحادیه اروپا طول کشید، حتما به این سادگی نخواهد بود که از امروز به فردا مثلا.
دقیقاً همینطوری که گفتیم، به این سادگی نخواهد بود. برای که همینطوری گفتم اصلا خود بیرون آمدن از یورو خودش بحران دیگه ایجاد میکنه، بحران بانکی. بعد با این بحران بانکی الان مثلا جهان اروپا آمادگی روبرو شدن با یه بحران بانکی رو نداره. برای همینی که اگر اتفاقی بخواد بیفته باید بسیار آهسته باشه. و چیزی که ما داریم از این شرایط یاد میگیریم در حال حاضر که اروپا و یورو ایده‌ای بودش که بدون فکر دقیق ناگهان انقدر گسترش پیدا کرد و الان این کشورها همه دارن چوب همین گسترش بدون فکر رو میخورن. یعنی آیا مثلا لزومی داشت که کشورهایی که اصلا قدرت توان اقتصادیشون قابل مقایسه با آلمان یا فرانسه نیست بیان و جزء یورو بشن؟ خب اینا همه زیر سواله. راه حل ساده‌ای وجود نداره و به نظر میاد که برگزیدگان سیاسی اروپا در این بار تصمیم گرفتن که بازم یورو رو نجات بدن و اسپانیا رو هم بهش کمک بکنن. اینکه آیا یورو بتونه در طولانی مدت به عنوان یک پول بین المللی در چارچوب این کشورهایی که با هم دیگه هماهنگی اقتصادی به خصوص کشورهای جنوب اروپا واقعا از نظر اقتصادی بسیار متفاوتن از کشورهای شمال اروپا. کشورهای بسیار ضعیف‌تری هستند، خیلی کمتر صنعتی هستند. آیا اینکه اینا بتونن در این چارچوب بمونن بسیار زیر سواله. ولی این بار همونجوری که گفتم این بحرانو ممکنه که بازم اروپا بتونه از سر خودش رد بکنه.
یعنی در هر حال راهی نمیمونه جز این که فعلا بسوزن و بسازن.
به نظر میاد که راه الانی بسوز و بساز خواهد بود. راه دیگری وجود نداره، چون اگه گفتم اگه بخوان برن بیرون خودش که بحرانای مهمترین بحران بانکی خواهد بود. طوری اگه الان اسپانیا مثلا ایرلند بگن ما دیگه نمیخوام جزء یورو باشیم، به معنی که بیان بیرون بانکای این کشورها خالی میشن از نقدینگی و پول میره به جاهای دیگه. میخوام بگم به این سادگی نیست و این که اصلا عاقبت چه خواهد شد خیلی خودش مسئله بسیار بحرانزاییه.
به پایان مجله این هفته رسیدیم. با سپاس از همراهی شما، من فریدون زنگار به شما خدا نگهدار میگویم. شاد و پیروز باشید.
در همین جا به پایان مجله نیمه شب رادیو فردا هم میرسیم. فراموش نکنید که همیشه با ما تماس بگیرید، نظرات خودتون، انتقادات و پیشنهاداتتون رو با ما در میون بذارید. 2042-02-21-12-41-13 تلفن پیامگیر رادیو فرداست. 2042-20-603-87-41-50 هم تلفنیه که میتونین به اون اسمس بزنید. من در همین جا با شما خداحافظی میکنم. مینا بهارمست اینجاست با تازه ترین خبرها از ایران و جهان.